کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهر روز جمعتون بخیر.
روز شما هم بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ببخشید چند دقیقه دیر شد. بخش آخر داستان درز نوشته عباس حکیم رو اجازه بدیم بخونم و دیگه به پایان برسیم این داستان رو، اگه صحبتی نیست.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون.
متشکرم. ادامه داستان درز نوشته عباس حکیم. تاکسی صدا کردم و در رفتم. کی فکر میکنه؟ لابد فکر میکنه دیوونه شدم. بد شد، خیلی بد شد. اگه دیده باشه که من با خودم حرف میزنم خیلی بد میشه. دیده بود، اگه ندیده بود از کجا میگفت؟ چرا هرگز پشت سرم رو نگاه نمیکنم؟ من که در راه رفتن با خودم خلوت میکنم باید مواظب دوروبرم باشم. یکی از بزرگان راه که میرفته با خودش حرف میزده، اسمش یادم نمیاد، مردشو حافظه منو ببره. هیچ وقت نمیتونم به موقع چیزی رو که میخوام به یاد بیارم. هرچی رو میخوام درست سر بزنگاه فراموش میکنم. اگه خودم رو بکشم یادم نمیاد، اما همین که آبها از آسیاب افتاد ناگهان در ذهنم جرقه میزنه و به یادم میاد. به اونم گفته بودن چرا با خودت حرف میزنی؟ جواب داده بود در هر شبانه روز یکی دو ساعت از وقتم رو میخوام با آدم عاقلی گفتگو کنم. سرم میخواهد بترکد، اما این دم آخر بد نشد. در تاکسی را با متانت تمام باز کردم و با وقار نشستم. از همین باز کردن در تاکسی بایستی بفهمد که من آدم بی سر و پای نیستم. پیش خزیدم، دستهایم را رو پشتی صندلی جلو گذاشتم و چنین وانمود کردم که عجله دارم. خودم را پیچ و تاب دادم، آه بلندی کشیدم و گفتم عجله کنید، خواهش میکنم هرچی میتونین عجله کنین. راننده تقلا میکرد ولی من باز هم به چپ و راست می رفتم و می گفتم آقا عجله کنین، خواهش می کنم. شاید می خواستم خودم را مشغول کنم. از جوش و خروش راننده کیف می کردم. کیف می کردم که او را به جنب و جوش واداشتم. هرچه بیشتر ناراحتی نشان می دادم راننده شتاب زده تر می شد. تاکسی از خیابانهای خلوت می پرید. آفتاب بام به بام بالا می رفت. عصر رفته رفته کوتاه می شد. غم سنگینی سینه‌ام را فشرد. نفسم پس رفت. همینجا بود، همینجا. ناهید ساعتش را نگاه کرد و گفت برگردیم، از همین راه برگردیم. گفتم چه فایده داره، باز تو از اون سر تنهایی. بله ناهید، آدمی زاد غریب و تنهاست، با هر که باشه از یک سر راه تنها می مونه. ناهید یکه خورد و ایستاد، سرش را پایین انداخت، با بغل کفشش روی زمین خطهای کوتاهی کشید. نگاهم کرد، چشمهایش کبوتر هوشیاری بود که بخواهد از بام ناشناسی برخیزد. با زبردستی آنها را از چشم من فرار داده گفت خیلی تنهات گذاشتم. گفتم بله تو خیلی منو تنها گذاشتی و همین بود که من تنهایی رو شناختم. اگه تو نبودی هرگز تنهایی رو نمیشناختم. پرسید حالا که تنها نیستی؟ گفتم آدمیزاد به درستی نمیدونه چی میخواد. این نادونیه که به زندگیش برق و جلا میده. وقتی دستش از زمین و آسمان کوتاه شد، وقتی به تمام معنی تنهایی و غربتش رو یافت، ناچار به الفاظ پناه میبره. به جای همه چیز کلمه انتخاب میکنه و خلع و خلوتش رو با کلمه و لفظ پر میکنه، یعنی با هیچ. گفت برگرد، منم با تو برمیگردم. راست میگی، من خیلی تنهات گذاشتم. عمرم را با نشخوار این حرفها تمام کردم، حرفایی که هستیم را فلج کرد، حرفایی که مرا در خواب و خمار دردآلودی نگاه داشت. یک روز بود، آن هم همان روز و دیگر تکرار نشد. گاهی به سرم می‌زند که خودم را به دیوانگی بزنم و جنونم را آشکار کنم، لباسهایم را بجوم و بدرم، جیغ بکشم و از لای این جرس‌های سنگین بگریزم. سرم را به شانه شهین گذاشتم. دخترک دلداریم می‌داد. با دستمالش گونه‌هایم را خشک می‌کرد و بریده بریده می‌گفت: امروز تو رو شناختم. چرا خودتو نشون نمیدی؟ خوشحالم کردی. هرگز فکر نمی کردم تو هم برای من. گویا همین حالا، همین یک دم پیش بود. درست نمیدانم. خورشید در کمرکش دیوارها آشیانه می ساخت. چند لکه زرد از روی قالی به دیوار می خزید. بغض گلویم را فشرد و گفتم: منو ببخش. من تو رو خیلی تنها گذاشتم. سرم را به سینه‌اش فشرد و گفت: باشه، باشه، دوستت دارم، دوستت دارم. گفتم: اگه من بمیرم تو چه می‌کنی؟ گفت: نگو، نمی‌دونم. چشمهایش به عشق نشسته بود. خوشحال شدم. فکر کردم اگر روزی نباشم گورم مثل خودم تنها نمی‌ماند. شاید هم روزی ناهید این دختر را ببیند که روی گورم چند شاخه گل سفید می‌گذارد و کنار آن می‌نشیند. آن روز پشیمان می‌شود. اما چه فایده؟ من که دیگر نیستم. اشکهایم سرازیر شد. دخترک بیچاره گول خورد و گفت: امروز تو را شناختم. خوشحالم کردی. هرگز فکر نمی‌کردم. تفلک را گول زدم. به چالاکی پر کشید و رفت. یاد عشقهایی که هنوز هم مرا رنج می دهد به کجا با خود برد؟ نمی دانم. پرنده آبی، لاله، رسیدم. همینجا بود. آن روز با هم تا اینجا آمدیم و اینجا ناهید از من جدا شد. مغزم می‌خواست از هم بپاشد. راننده پرسید: همینجاست؟ گفتم: بله، سر آن کوچه. پیاده شدم. قاه قاه خندیدم. خوب دستش انداختم. بیچاره باور کرد که کار واجبی دارم. اگر دیر برسم، خوب بازی کردم. نمی‌خواستم بفهمد من آدم ولگرد و بیکاره‌ای هستم. چه تلاش و تقلایی کرد تا سر ساعت مرا به کارم برساند. حالا سر کوچه امان هستم و با ناهید و آنچه نزدیک خانهش پیش آمد خیلی فاصله دارم. پنجره اتاقم آه می کشید. پایم به سمت خانه پیش نمی رفت. آهسته آهسته قدم بر می داشتم تا دیرتر برسم. روی دیوارها شعارهای بسیاری نوشته شده بود که همه را گل گرفته بودند. سعی کردم آنها را بخوانم. بعضی کلمات را جست گریخته حبس می زدم. هر چه کردم یکی را تمام بخوانم نشد. گویین که همه را از بر بودم. کوچکترین اشاره‌ای از هر کدام کافی بود که آن را تا آخر بخوانم. در میان آنها چند شعار با رنگ و روغن نوشته شده بود. آنها از گلهای سفیدی که رویشان مالیده بودند عبور کرده بود و به راحتی خوانده می شد. به ته کوچه که رسیدم از اتاقم وحشت کردم. بیدرنگ از همان راهی که آمده بودم برگشتم. احساس کردم میخواهم حرف بزنم. جمله‌های غم‌انگیزی مثل نوار مسلسل پیاپی توی دهانم میگشت. هر چه پرسه زدم کسی را نیافتم. دو پسر بچه با کت و شلوار قهوه‌ای، موهای حنایی و ابروهای بور از روبرویم می آمدند. صورت هر دو ککمکی بود. رنگ سرخ و سفید لوسی داشت که به سختی آزارم می داد. وقتی می خواستند به هم نگاه کنند، صورتشان را به هم می کشیدند و چشمها را تنگ می کردند. دیدارشان برایم ناگوار و کشنده بود. داشتم خفه می شدم. به هم رسیدیم و از کنار هم گذشتیم. سینه‌ام سبک شد. چند قدم که رفتم دیدم نمی توانم از آنها بگذرم. ناچار برگشتم. از لابلای جمعیت پیدایشان کردم. دویدم تا خودم را با آنها رساندم. خوب در چهرهشان فرو رفتم و سیر نگاهشان کردم. هیچ وقت چیزی بیشتر از آنها بیزاری و نفرتم را برنیانگیخته بود. خودم را می‌خوردم. از آنها کینه شدیدی به دل گرفته بودم. می‌خواستم هر دو را جا به جا نابود کنم. اگر هر دو را می‌کشتم شاید باز هم دلم خنک نمی‌شد. ایستادم تا از من دور شدند. همین که از چشمم پریدند دیدم نمیتوانم تاب بیاورم. باز دویدم و خودم را به آنها رساندم. در جلوی پیشخوان روزنامه فروشی ایستادم. پاهایم تیر میکشید. روزنامه فروش از جیب کتش که به میخ ناودان آویخته بود داشت پول برمیداشت. به او گفتم از کت شما خیلی خوشم آمده. اجازه میدید دست بزنم و پارچش رو ببینم؟ روزنامه فروش با دودلی نگاهم کرد و سرش را تکان داد. مهلتش ندادم و مثل عقاب خودم را به سوی کت پرت کردم. جلوش را گرفتم و برگرداندم. چشمم مثل هزار پای فراری سرگشته دنبال درز می گشت. کنار آن را لای انگشتانم مالیدم. مالیدم و لمس کردم. هرچه جستجو کردم کوچکترین درزی نیافتم. آن را گذاشتم و مثل کسی که در خواب راه برود پیاده رو را گرفتم و رفتم. پسر بچه ها را دیگر ندیدم. به همان پا خواستم برگردم. غروب روی سینه‌ام سنگینی کرد. از خیابان پیچیدم و راه را به سوی خانه‌ام بردم. همه جا در رنگ‌های روشن فولادی سیر دویده بود و آنها را خفه و خاموش کرده بود. تنها کاکل چند طبقه کمر خیابان روشن بود و پیشاپیش شامگاه مانند شمع کافوری می‌سوخت. در سرسرای هستیم چه کافی باز شده بود. آفتاب می‌خواست از گوشه بام همسایه پرواز کند. در ذهنم جرقه‌ای درخشید و روزنه‌ای باز شد. یک سر به طرف راه بام دویدم. پله‌ها را دو تا یکی بالا رفتم. از جرز لب بام چند تکه ساروج جدا کردم و پشت هم لب بام همسایه رفتم. یک تکه از ساروج‌ها را توی حوض انداختم. حوض نالید و خاموش شد. یک تکه دیگر انداختم. حوض با اشتهای تمام آن را بلعید. دل زد و خوابید و سومی را به پنجره کوفتم. از کسی صدایی در نیامد. از کنار بام پاره آجری برداشتم و توی حوض انداختم. تند رفتم و در گوشه بام خف کردم. باز هم از کسی صدایی بلند نشد. پاورچین لب بام رفتم. آب لب پر می زد. حوض زبانش را روی لبش می کشید و می لیسید. از آن طرف بام کوچه را راه کردم. سه نفر گلچین می آمدند و با هم شوخی می کردند. دست به سینه هم می گذاشتند و قاه قاه می خندیدند. حوسم گل کرد که یک تکه از ساروج را خیرات سرشان کنم. به خودم دل دادم. تا سه شمردم و آن را انداختم. یکیشان گفت این از کجا بود؟ نزدیک بود بخوره تو سرم. دیگری گفت آی ننه سگ، آی تو که سنگ انداختی، شب بیا. سومی گفت بریم بابا، چی وایستادین نگاه میکنین؟ کسی نیست، خودش از دیوار کنده شده. دویدم و رفتم در آن گوشه بام کمین کردم. کله کشیدم و شاغول گرفتم. همین که زیر پایم رسیدند یک پارچه توف سنگین ول کردم. از خوشحالی روی بام پخش شدم. دستم را روی شکمم گذاشتم و بی‌محابا قاه قاه خندیدم. یکیشان گفت این کدوم پدر سوخته است؟ بیا در بزنیم ببینیم این خونه مال کدوم زنجنده است؟ دیگری گفت اگه دستمال نداری بهت بدم. سومی گفت بذار تا من پاک کنم، تو خوب نمیبینی. زنگ زدند، در را با لگد کوفتند و هرچه به دهانشان آمد حواله خواهر و مادر صاحب خانه دادند. مانند ابری سیاه قریدند و باریدند تا دلشان خالی شد. آن وقت راهشان را کشیدند و رفتند. از خنده مرده بودم، دستهایم را به زانو میکوفتم و میخندیدم. باز لب بام رفتم، یک تکه از ساروج ها هنوز در مشتم مانده بود. آن را هم توی ناودان ول کردم و به طرف پله ها گریختم. از حیات خلوت نردبان را برداشتم و بردم در گوشه حیات، بغل دیوار گذاشتم. به چالاکی از آن بالا رفتم، لب دیوار ایستادم، نردبان را بالا کشیدم و توی حیات همسایه سرازیر کردم. پایش را به کنار آجری محکم کردم و از آن پایین رفتم. از اتاق اول گذشتم، به اتاق دوم سر کشیدم. در کنار آن کمد بزرگی بود، به آن حمله بردم، دستش را گرفتم و کشیدم. در کمد قفل بود. باز تیرم به سنگ خورد، اما دغدغه‌ای نداشتم. می دانستم از زیر زمین هم باشد کلید کمد را پیدا می کنم. من از کودکی، مادرم از دست من به سطوح آمده بود، هر جا کلیدها را پنهان می کرد به آنی آنها را پیدا می کردم و خوردنی ها را غارت می کردم. مادرم برای مخفی کردن آنها ابتکارهای عجیب و غریب می کرد. مثلا آنها را توی زیرزمینی انبار زیر نخود و لوبیاها می گذاشت و کلید در انبار را توی کفش‌های کهنه پنهان می‌کرد و یا زیر خاکسترهای اجاق مخفی می‌کرد. یک بار هم آن را به نخ سیاهی بسته بود و توی حوض انداخته بود. همه این تدبیرها برای من بیشتر از یک آب خوردن دردسر نداشت. یک بار با ابتکار تازه‌ای مدت درازی کلیدها را از من مخفی کرد. روزها گشتم و پیداشان نکردم. مادرم آنها را تو جیب کت کهنه خودم مخفی کرده بود. یک روز پس از آن که بالا و پایین را جستجو کردم، مات و متحیر کنار صندوقخانه ایستاده بودم و با خطکش بازی می کردم. نوک خطکش به کلاهم خورد. کلیدها خندیدند. کلاه را از سر میخ برداشتم و جشن گرفتم. کلید کمد را پیدا خواهم کرد، از زیر زمین هم باشد آن را پیدا می کنم. دور اتاق آهسته آهسته به راه افتادم. قالی را بلند کردم و دور تا دور آن را نگاه کردم. دستم را زیر کمد بردم، خوب زیر آن را دست کشیدم. پشت آینه و قاب عکس‌ها را وارسی کردم. قرآن را برداشتم و توی جلدش را نگاه کردم. جایی که از آن دورتر نبود فکر کردم و با دلهره جستجو کردم. نبود که نبود. دست آخر بیان که ناامید شوم صندلی را کنار کمد گذاشتم و روی آن رفتم. روی کمد گرد و خاک زیادی نشسته بود. روی آن را دست کشیدم. ناگهان دستم به چیزی خورد. آن را برداشتم. کلید بود. از صندلی پایین جستم. دستم را روی قالی کشیدم و با پرزهای قالی پاک کردم. کلید را زیر و رو کردم، به هوا پراندم و گرفتم. اما از نزدیک کردن آن به سوراخ قفل بیم داشتم. با خودم گفتم این کلید اضافه کموده که برای روز مبادا اون بالا انداختن. جرأتی پیدا کردم و آن را به سوراخ قفل نزدیک کردم. سوراخ قفل آن را بلعید. با خوشحالی آن را پیچاندم. قفل با صدای خشکی زمانش را کوتاه کرد. دوباره پیچاندم. آن را فرو داد. در کمد باز شد. چند دست کت و شلوار مثل لش گوسفند پشت سر هم از چوب رختی ها آویزان بود. چشمهایم دو دو می زد. کت و شلوارها را شمردم. گویا 9 دست بود. گوشه یکی از کتها را گرفتم و کشیدم. هرچه دقت کردم نتوانستم درزی در آن کشف کنم. ناخونم را پشت برگردانش کشیدم. به نظرم رسید که هر بار دستم را بالا پایین می برم ناخنم از یک فرو رفتگی می گذرد. خوشحال شدم. هوا تاریک شده بود. چشمم درست نمی دید. از روشنایی می ترسیدم. باز کتها را شمردم. 9 تا بود. 9 دست کت و شلوار در اختیارم بود. هر آن می خواستم می توانستم آنها را زیر و رو کنم و ببینم درز دارند یا نه. اما از زیر و رو کردن آنها بیم داشتم. فکر کردم آنها را بگذارم و از آنجا بگریزم. نمیخواستم چیزی را بدانم. به همین که اگر بخواهم بدانم میتوانم خوشنود بودم. چقدر در این حالت ماندم نمیدانم. دست آخر لباسها را از توی کمد برداشتم و کنار پنجره بردم. حوصله نداشتم آنها را یکی یکی وارسی کنم. میخواستم در یک آن و با یک نظر همه چیز را کشف کنم. تند و تند همه را با هم زیر و رو کردم، اما چیزی دستگیرم نشد. یکی درز داشت، یکی نداشت. یکی خوشحالم می کرد و دیگری غمگینم می کرد. همه را روی هم کوت کردم. اتاق تاریک تاریک بود، اما چشمم با در و دیوار آن آشنا شده بود. رفته رفته جرأتی یافتم و چراغ را روشن کردم. در روشنایی به کشف تازه‌ای دست یافتم که بعضی از این کت‌ها درز دارند، اما درزشان راست نیست. تا کنون متوجه این نکته نشده بودم که درز اوریبی هم هست. وقتی چراغ را روشن کردم دیدم نظم راه‌های کت که هر کدام سایه نیم سایه‌ای به پارچه می‌انداخت در یک جا به هم خورده بود و راه روشن به راه تاریک چسبیده بود. آنجا را دست کشیدم و ناخن ناخن کردم تا درز را یافتم. نمی توانم بگویم چقدر خوشحال شدم. کتها را یکی یکی زیر چراغ بردم. تا آنجا که به یاد دارم اغلب آنها درز نداشت. فریاد وحشتناکی کشیدم. سرم را هراسان بلند کردم. زنی میان درگاه خشکش زده بود. چشمم که به چشمش افتاد، لرزید و مثل لت در زمین خورد. رفتم و با نوک پا بدنش را لمس کردم. مثل چوب شده بود. دست پاچه شدم. به کلی دست و پایم را گم کردم. از توی حیاط صدای مردی بلند شد. عذرا چطور شده یارو فرار نکرده؟ یادم آمد که جز تسلیم راه دیگری هم وجود دارد. به طرف در دویدم. مشت محکمی به سینه‌ام خورد. نفس در سینه‌ام پیچید. عقب عقب رفتم و کنار دیوار نشستم. مشت و لگد مثل باران به سر و سینه‌ام می‌بارید. کفرم بالا آمد و فریادم بلند شد. کسی رحم نکرد. می‌زدند و کلمات دزد و جانی را تکرار می‌کردند. از بینی‌ام مانند لوله آفتاب خون می‌آمد. دستم را گرفتند و مرا به راه رو بردند. در حیات ولوله عجیبی برخواسته بود. گفتی دست به لانه زنبور بردم. هر کس نیشی می زد. باز دستایم را گرفتند و مرا به طرف در حیات کشیدند. نزدیک در نفسی تازه کردم و چشمایم را باز کردم. توی درگاه کنار در راست شدم و قد کشیدم. لگد محکمی به پشتم خورد که به میان کوچه پرتم کرد. با صورت زمین خوردم و مثل قورباغه با سر توی جو رفتم. گند لجن گیجم کرد. صداهای مبهم و دوری به گوشم می‌خورد که مفهوم هیچ یک را به درستی درک نمی‌کردم. زیر بازوهایم را گرفتند و از زمین بلندم کردند و دستهایم را بستند. آدمی غریب و تنهاست. دو سنگ هرچه هم را بسایند باز هم یکی نمی شوند. به نیایش وجود برخیزید که هیچ چیز به اندازه وجود شایسته احترام و پرستش نیست. این مزخرفات از کجا توی مغزم می لولند؟ این حرف ها را از کی شنیدم؟ چه حرف های لوس و خنکی؟ کدام پدر سوخته اینا رو به قالب زده؟ کاش اینجا بود تا به صورتش تف مینداختم. گور پدرت با وجودت، با وجود نحس و نجست، نیایش وجود. دندانهایم را خرت و خرت به هم ساییدم تا این دو کلمه بیمعنی را زیر آنها له کنم. چقدر از آن بدم می آید. می خواستم سرم را به دیوار بکوبم و مغزم را متلاشی کنم. فریاد زدم: بگیریدم، نجاتم بدین، دارم خفه می شم. نیایش وجود، نیایش وجود، نیایش وجود. چقدر این دو کلمه لوس و خنکه. دو پسر بچه با کت و شلوار قهوه‌ای، موهای حنایی و ابروهای بور از جلو می آمدند. وقتی می خواستند به هم نگاه کنند چشمهاشان را تنگ می کردند. صورتشان ککمکی بود و رنگ سرخ و سفید لوسی داشت. سرم را محکم به پشتی صندلی کوفتم. پاسبانها شانه هایم را گرفتند. ساحل‌های خاکالود می‌پندارن دریار و در آغوش دارن و می‌بالن که با اون دست و پنجه نرم می‌کنن، در حالی که یک موج بیشتر نیست که با اونا دست به گریبون میشه و اونا از پشت این موج کوچک هرگز نتونستن بگریزن تا گاهی دریا و عظمت اونو ببینن. ناهید آدمی غریب و تنهاست، تنها زندگی میکنه و تنها میمیره، ولی خوشبخته که قربتش رو کمتر میفهمه. کاش این حرفها را به ناهید زده بودم. چرا این حرفهای لعنتی آن روز به یادم نیامد؟ نیایش، چه کلمه مسخره‌ای. همان دو پاسبان زیر بغلم را گرفتند و مرا از پله‌های کلانتری بالا بردند. همین که داخل اتاقم کردند، افسری از پشت میز رویید و راست شد. از گردنش طوق زردی مانند هلال آویخته بود. مرا که دید، پا به زمین کوفت و فریاد کشید. بعد کلماتی از قبیل شرافت و قانون و عدالت گفت. همین که روی طوقش کلمه نگهبان را خواندم، از حرفایی که میزد وحشت کردم. وحشتی که بدنم را به لرز انداخت. به زحمت نگاهم را از برق طوقش فرار دادم و در گوشه اتاق نزدیک سقف تار عنکبوتی یافتم و به آن تنیدم. افسر هنوز از عدالت و شرافت و قانون می گفت. می خواستم بخندم اما حوصله نداشتم. تهران، آذر 1335. خب آقای حمید، دیگه کتاب تموم شد و
بسیار هم عالی،
دیگه بذاریم برای دوشنبه و تعطیلات خوبی رو برای شما و شنوندگان آرزو میکنم تا دوشنبه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از تون عزیزتی.
لطف شما زیاد.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.